در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. جو بایدن میگوید واشنگتن میکوشد که کمک‌های بیشتری به غزه برسد. 3 کابل ارتباط تلفنی و اینترنت در زیر دریای سرخ قطع شد. و وزیر کشور ایران آرای مخدوش در انتخابات کشور را 8% اعلام کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت او به سختی می‌کوشد تا کامیون‌های امدادی بیشتری به غزه برسد. آقای بایدن با اشاره به اینکه کمک‌های کنونی به غزه به هیچ وجه کافی و سریع نیست، خواهان گسترش کمک‌ها به مردم این باریکه از راه هوا، دریا و زمین شد. او افزود هیچ بهانه‌ای وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگویی با نشریه نیویورکر بخشی از مکالمات خود با کابینه جنگ اسرائیل را افشا کرد. آقای بایدن گفت وقتی از اسرائیل خواسته در عملیات جنگی در غزه با دقت بیشتری عمل کند، مقامات اسرائیلی به او پاسخ دادند که آمریکا در جنگ جهانی دوم آلمان را با خاک یکسان کرد. جو بایدن ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد کاهش قابل توجه استفاده از زور در جنگ غزه باشد. بر اثر حادثه‌ای در میانه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ، 3 کابل اتصال اینترنت و ارتباط تلفنی در عمق دریای سرخ قطع شده است. شرکت هنگ‌کنگی HJC Global Communications روز دوشنبه قطع شدن این کابل‌ها را تایید کرد، اما علت آن را اعلام نکرد. این شرکت میگوید با قطع شدن این خطوط 25% از جریان اطلاعات عبوری از زیر دریای سرخ مختل شده است. به گفته این شرکت مسیر کابل‌های دریای سرخ برای ارتباطات از آسیا به اروپا حیاتی است و شرکت هنگ‌کنگی تغییر مسیر دیتا را آغاز کرده است. این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بر اثر حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی رخ داده باشد، هرچند این گروه دست داشتن در این حادثه را انکار کرده است. وزیر کشور ایران در نخستین موضع‌گیری پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مدعی شد میزان آرای مخدوش در کل کشور 8% بوده است. احمد وحیدی در نشست خبری روز دوشنبه گفت آرای سفید در این انتخابات 5% بوده و افزود اگر همه آرای مخدوش کل کشور را هم محاسبه کنیم نهایتاً به 8% میرسیم. احمد وحیدی میزان مشارکت در انتخابات را 41% دانست و تعداد رای دهندگان را 25 میلیون نفر اعلام کرد. این در حالی است که ستاد انتخابات کشور درباره نتایج انتخابات تهران تنها آرای صحیح را اعلام کرده و از تعداد آرای باطل و رقم دقیق مشارکت سرباز زده است. انتخابات تهران با استقبال سرد مردم روبرو شد و به نوشته خبرگزاری مهر تنها 24% واجدان شرایط در تهران در آن شرکت کردند. رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان اعلام کردند که نیروهای حکومتی با توقف خودروی مولوی عبدالحمید جلوی رفتن او به مناطق سیل زده در سیستان و بلوچستان را گرفتند. بنابر گزارش رسانه‌های حکومتی، نیروهای امنیتی 2 فرزند نوجوان آقای عبدالحمید هم که همراه او بودند را به جرم حمل سلاح غیر مجاز از خودرو پیاده کردند. درباره جزئیات این گزارش‌ها و همچنین آخرین وضعیت سیل و امداد رسانی در سیستان و بلوچستان گفتگویی داشتم با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش که اخبار مربوط به این استان رو پوشش میده.
ایشون امروز به همراه خانواده خودش، همسرش و فرزندانش و هیئت کوچکی از دیگر نزدیکانشون به سمت شهرستان دشتیاری که منطقه سلزده است، خب در حال سفر بودن. در خروجی شهر زادان در قسمت پلیس را که خب یکی استبادرسی نیروهای امنیتی است، اونجا خودرو هیئت ایشون کلا متوقف میشه و نیروهای امنیتی مستقیما در خودرویی که فرزند ایشون و نوه‌شون بوده پیادهشون میکنن و کمتر از حدود یک ساعت اونجا نگه داشته بودند، سوال و جواب کرده بودن و خود مولوی عبدالحمید گفته شما میتونید رد شید، منتها ما فرزندان شما رو نگرد. این که رسانه‌های حکومتی اومدن ادعا کردن که سلاح غیر مجاز بوده، یعنی این تایید نمیشه. اینو ما طبق تحقیقاتی که ما داشتیم از افرادی که در اون صحنه حتی بودن، همچین چیزی صحت نداشته و صرفا یک نوع فرافکنی و خاطر توجیه اقدامشون در واقع این موضوع رو مطرح کردن. خب از پلیس را بعد از این که خبر منتشر شد، استبادرسی نیروهای امنیتی، اینا موفق شدن از اون منطقه خارج بشن، برن به مسیرشون ادامه بدن. البته مولوی عبدالحمید و همراهانش پافشاری کردن تا همراه ما رو نظارین فرزندشون رو ما نمیریم از اونجا،
چون خودشون از طریق کانال هایی که دارن به هر حال حالا در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی نکردن در این زمینه، چون من چیزی ندیدم که ایشون منتشر بکنن و شفاف سازی بکنن.
بله، فرزند ایشون مولوی طیب خب یک استوری هم گذاشتن، گفتن که ممانعت شده از سفر ایشون و حتی ویدئویی که در ایست بازرسی منطقه جنوبات خودرو ایشون نیروهای نظامی گرفتن مجددن که بعد منجر شد که بازگشت برگشت بکنه هیئت ایشون به زاهدان، خب مشخص بود احتمالاً به خاطر التهاباتی که ممکن هست به وجود بیاد، چون که مردم خاش اعتراض کرده اومدن در اون خروجی شهر در منطقه‌ای که بالاخره بزرگراه اصلی هست، تجمع کرده شعارهایی در حمایت از مولوی عبدالحمید شعارهای اعتراضی سر دادن، همینطور مردم در زاهدان با پخش کردن پوستر و بنرهایی که بالاخره در دستشون بود، حتی امروز در همون منطقه پلیس را مردم جمعیت زیادی رفته بودن که خب پیش از اون فرض کنید نیروهای امنیتی اجازه حرکت رو داده بودن. برداشتی که هست اینه که به خاطر اینکه مولوی عبدالحمید در روز جمعه در انتخابات در واقع شرکت نکرده و ورود نکرده به این مسئله، خب یکی از بهانه‌ها و مسائلی هست که بالاخره بعد این رو مطرح کردن. بعدش هم اصلا سیستان و بلوچستان محل زندگی ایشون هست، حالا زاهدان باشه شمال و جنوبش فرقی نمی‌کنه، این به نوعی خطوط قرمز مردم حساب میشه.
آقای شیرانی، به هر حال یک هفته هست که از آغاز بارندگی ها و بروز سیل و غیره در استان سیستان و بلوچستان میگذره، بسیاری از مناطق هنوز درگیر سیلاب هستند، وضعیت بحرانی هست. در این میان گزارش های زد و نقیزی منتشر میشه از امداد رسانی ها یا عدم امداد رسانی نیروهای دولتی. رسانه های حکومتی به هر حال چیزی که میگن این هستش که در حال کمک هستن به این مناطق سیل زده و مردم، هلیکوپترهایی هم بعضن در ویدیوهایی که منتشر میشه نشون میده که دارن مردم رو نجات میدن، اما از اون ور مقامات دیگری هستن از خود داخل یا رسانه های دیگر مثل خبر آنلاین گزارش هایی منتشر میکنن یا ادعاهایی مطرح میکنن، از جمله این که مثلا نماینده چابهار گفته که هنوز جاده ها مسدود هست، یا خبر آنلاین به نقل از رئیس شورای اسلامی بخشی از شهرستان دشتیاری گفته که دو شبانه روز مثلا یک پدر و پسر بالای درخت بودن و بالگرد خواستیم نیومدن کمک بکنن. آیا واقعا کمک رسانی داره میشه؟ اگر میشه آیا کافی هست؟ نیست؟ چطوریه وضعیت؟
ببینید، وضعیت وخیمتر از اون چیزی که در تصاویر بعضن دیده میشه یا اینکه بعضی از خبرگزاری ها داره منتشر میکنه. ما به عنوان یک رسانه‌ای که بالاخره در اون منطقه داریم فعالیت میکنیم، بخش کوچیکی رو بالاخره که شرایطش هست رو داریم منعکس میکنیم. تنها منطقه دشتیاری و تلنگ نیست، این سیل مناطق دیگه ای هست در منطقه نیکشهر، خیلی از روستاها هستن که بعد از یک هفته حتی اقلام دارویی که نیاز هست به بهداشتی هنوز دریافت نکردن، یه بطری آب معدنی خونه هاشون هنوز در محاصره سیلاب هست. بعدش هم همه اون راه‌های مواصلاتی که در منطقه سلزده بوده و تخریب شده، پلها، جاده ها، خب اینها مردم عادی که ماشین بیل میکانیکی و ماشین های سنگین نداره، این وظیفه هلال احمر، ستاد بحران و ارگان های حکومتی است که حتی این دستگاه ها رو در اختیار مردم نذاشتن. و اینکه بالگرد نیومده این درست هست، الان در یک روستایی هست در منطقه اطراف نیکشهر که تحت محاصره سیل است که چندین بیمار تلاسمی اونجا هست، حتی یک مادر بارداری بود که با اطلاع رسانی کردیم زمان وضع حملش است که راه زمینی کلا مسدود هست، یعنی اون رودخانه هایی که اونجا هستش کاملا پر آب از آب سیلاب، منتها اورژانس اونجا رسیدگی نکردن. خیلی از مردم،
یعنی آیا مشخص هست که به چند نفر باید امداد رسانی بشه؟ چون اینجوری که من میبینم امدادگران هلال احمر گفتن که به 19 هزار نفر امداد رسانی شده. چه جمعیتی نیاز به امداد رسانی دارن؟ مشخص هست؟
ببینید جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتن. خب بعضی از روستاها کاملا در محاصره سیلاب بودن، کلا زندگیشون هر چی که داشتن اقلام خوراکی خب زیر آب مونده. اونهایی که در اولویت بوده مردم دارن میرسونن. این که دستگاه های حکومتی بیان، حتی پمپ بنزین هایی که میخواستن خودروهای مردمی که کمک کار میبردن سوخت به اینها ندادن در جایگاه سوخت در شهرستان چابهار که خود شرکت نفت در واقع مسئولش دستور داده بود که حق ندارید به اینا سوخت بدید. خب اینجا جمهوری اسلامی دستگاه دولتی چه کاری میتونه بکنه؟ همون کمکی که مردم داره انجام میشن داره همون سنگ اندازی میکنه. این صحت نداره. بله رفتن در بعضی از نقاط عکس یادگاری گرفتن، بعضی مانوری دادن در روز انتخابات که شما دیدید از دستگاه های لودر استفاده کردن برای جابجایی نیروها و اون تیم هایی که داشت صندوق های رای رو میبردن با هلیکوپتر بله پرواز میکردن، منتها این برای مردم سلزده با هدف کمک نبوده به هیچ عنوان. وضعیت وخیمتر از اون چیزی هست که بعضا در رسانه ها گفته میشه، مگر اینکه آب به خودی خود فروکش بکنه. حتی همین که آبی هم که از صدها خارج شده مقصرش مسئولینی هستن که میتونستن آب رو قبل از اینکه بارندگی شروع بشه آب رو تخلیه بکنن که این آب سیل حداقل پشت اون صدها قرار بگیره.
همزمان با تحسن خانواده‌های بیماران SMA در مقابل وزارت بهداشت و درخواست دارو برای کودکانشان، انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد که طی یک ماه اخیر 10 کودک مبتلا به بیماری SMA به دلیل آنچه قطع دارو گزارش شده جان خودشون رو از دست دادن. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم کیانوش فرید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
بیماری SMA یک بیماری ژنتیکی و نادر است که بر اثر آن بیمار به مرور عضلاتش تحلیل می رود و در صورت پیشرفت حرکت و دستگاه تنفسی او هم دچار اختلال می شود. اسپینرازا تنها داروی معتبری است که تاکنون در کند کردن روند این بیماری اثر داشته است. وزارت بهداشت ایران اما ادعا می کند که این دارو اثر بخش نیست و از واردات این دارو و تولیدش در داخل سرباز می زند. اما چقدر این ادعا مبنی بر اثر بخش نبودن این دارو با نتایج و تاییدهای بین المللی همخوانی دارد؟ دکتر امید حسینی متخصص مغز و اعصاب در اتریش.
یکی از داروهایی که برای کاهش سرعت و یا توقف بیماری در بیماران SMA استفاده میشه داروی نوسینرزن یا اسم تجاری اون اسپینرازا هستش. این دارو از سال 2017 در اروپا مجوز گرفته که در درمان کودکان و بزرگسالان مبتلا به بیماری SMA خیلی مثبت عمل کرده. همچنین تاثیر این دارو توی مطالعات پزشکی هم تایید شده. متأسفانه ما در ایران با کمبود داروهای خاص مواجه هستیم که به طور مثال در ارتباط با بیماری SMA با نبود این دارو و امکان نداشتن ادامه درمان بیماران جان خودشان را از دست می دهند.
پیش از این نیز مدیر عامل انجمن دیستروفی ایران دلیل نبود این دارو را قیمت بالای آن عنوان کرده بود. یک دکتر داروساز در تهران که نامش به دلیل مسائل امنیتی محفوظ هستم به رادیو فردا گفت به طور دقیق هر دوز دارو 75,000 دلار در کارخانه حساب می شود و با توجه به اینکه در قانون حمایت از بیماران خاص وزارت بهداشت موظف است که سهم عمده را تامین کند، دسترسی به این دارو تبدیل به یک بحران شده است.
مهمترین دلیل عدم وجود این دارو در حال حاضر در کشور اینه که به صورت 100% وارداتیه. فقط 2 شرکت وارد کننده این محصول رو وارد میکنن و اینکه اونقدر قیمت دارو بالاست که اختصاص ارز به این دارو مقایر می شود با قانونی که ما برای کودکان زیر 10 سال صرفاً 1.5 میلیارد پوشش بیمه‌ای با ارز ترجیحی در نظر می گیریم، در جایی که هر یک ویال اسپینرازا 75,000 دلاره و دوره درمان سالانه برای یک فرد میشه حدود 11 میلیارد تومان و به همین دلیل قیمت بسیار بالا توجیهی نداره برای دولت از برای اختصاص ارزش. به خاطر همین ترجیح میده که کسانی رو با چیزهای دیگه درمان میکنه، در حالی که در کل دنیا شاید یکی از درمانهای قاطع باشه.
به گفته این دکتر 400 دوز این دارو که 100% آن وارداتیست در مرداد ماه وارد گمرک ایران شد، اما همچنان نحوه پخش آن دقیق و شفاف نیست. بحران دارو به ویژه در مورد بیماری‌های خاص در حالی است که گزارش‌های متعددی از فروش آنها با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد منتشر شده است. در همین رابطه شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازی ایران، به روزنامه قدس گفته بود که سرمایه‌داران غیر داروساز با تجویز نسخه‌های جعلی از سوی برخی پزشکان، بخش از داروهای کمیاب و گران قیمت را به اسم بیماران از داروخانه ها خارج می کنند و بعد در بازار آزاد می فروشند.